پس از شنیدن سومین بخش از نمایش زنی در ردای سپید در خدمت دو منتقد گرامی برنامه نقد و نمایش هستیم، جناب آقای آشفته و سرکار خانم فاطمه فلا.
به نام خدا با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز برنامه.
درود، وقت همگی شنوندگان خوش باشه.
خب آقای آشفته، ظاهرن امشب قصد دارید تو در مورد ساختار اثر برای شنوندگان ما صحبت بفرمایید. بفرمایید که ساختار این رمان به چه شکل هست؟
آقای کالینز در دوره‌ای هست که می شود گفت دیگر اون سبک رمانتیک یا سبک رمانتیز داره تموم میشه و حالا با ظهور آدم‌هایی مثل چارلز دیکنز که یکی از نخبگان و نوابق ادبیات جهان هست، سبک رئالیسم، سبک واقع‌گرا داره شکل میگیره. اما آقای کالینز یک شخصیت دوگانه‌ای داره، نه کاملا واقع‌گرا هست و نه کاملا ایدئالیسم هست. یک جورایی یه آدمی هست که هر دو وجه رو داره، یعنی هم اون بستر واقعیت‌ها توی قصه‌هاش وجود داره. با توجه به این مروری که می‌کنیم باز توی قصه‌هاش می‌بینیم که تمام قصه‌های او برگرفته از مشاهدات او هست، تجربیات او هست. حتی همین شخصیت آن کتریک یک زنی هست به اسم کارولین که اتفاقاً معشوقه خود آقای کالینز هم بوده و او هم توسط همسرش در یک خانه‌ای مدت‌ها زندانی بوده و یک زندانبانی براش در نظر گرفتن که او با هیپنوتیزم و با اعمال شکنجه‌گرانه این زن رو شکنجه می‌داده و یک روزی از این خونه فرار می‌کنه و زمینه آشنایی او با کالینز میشه و این آشنایی میگن که منجر به خلق چنین رمانی شده.
ماله.
بنابراین او از یک واقعیتی یک اتفاق رو میگیره و در این حال از واقعیت‌های دیگر، چون رشتش هم حقوق بوده، پرونده های حقوقی برایش مسئله بوده و اتفاقا در یک سفر به پاریس که با آقای دیکنز داشتن اونجا یه سری پرونده های حقوقی میگیره و بساس اون پرونده های حقوقی هست که باز یه سری مشاهدات داره، یه سری مطالعات داره و اون تجربیات هم به گونه ای زمینه خلق شخصیت های مرد این قصه رو فراهم میکنه. اما این آگاهی از واقعیت توأم میشه با زندگی فردیش که صحت و سقم ایدئال ها رو داره به آزمون میذاره، چون از نظر او واقعیت ها اون چیزی که هست اما ایدئال ها آن چیزی هست که باید باشه.
بله.
و توی زندگی فردیش هم آدمی بوده که زمانه خودش رو داره به چالش میکشه، یعنی آدمی نیست که تابع اون اخلاق مداری بیش از حد دوره ویکتوریا باشه یا در این حال نسبت به اون چیزی که اعمال میشه بر زنان بخواد مثلا سکوت بکنه.
درست.
زندگی فردیش هم نشون میده که هنجارگریز هست و این هنجارگریزی رو به گونه‌ای در نوشته هاش داره میاره و حالا این همون ایدئال ها و مطلوب ذهنی این آدم هست که ساختار قصه های او رو و یا سبک و سیاق قصه های او رو یه چیزی بین رئالیسم و ایدئالیسم قرار میده که این بخش ایدئالیسمش بیشتر ملودراماتیک میشه، اصطلاحاً بیشتر حالت رمانتیک به خودش میگیره، احساسات و عواطف برش غالب میشه یا یک رابطه عاشقانه توش جاری و ساری میشه که میخواد اون کنش منفی یا اون کنش اخلاق مدار یا اون کنش رسمی که در اینها اشکالات عمده‌ای هم برش وارد هست رو تحت شعاع قرار بده، اون رو پس بزنه و در این حال اون مطلوب خودش یا ایدئال خودش رو جایگزین بکنه. بنابراین مهارت آقای کالینز برمیگرده به تلفیق درست و بین واقعیت‌ها و ایدئال‌ها که با طرح شخصیت‌های باور کردنی در متن داستان‌هاش یک وضعیت بسیار مهیج و جذاب رو ایجاد می‌کنه که مثال عمده‌اش در بین تمام داستان‌هاش همین داستان زن سفیدپوش هست که به نظر می‌رسه که به درستی این تلفیق در شکل گرفته و واقعاً این بار هیجانی با وجودی که 170 سال از زمان نوشتن و نشر این قصه میگذره همچنان به عنوان یک قصه زنده و پویا میتونه هر مخاطبی رو تحت شعاع قرار بود که چنانچه این نمایش رادیویی انگار مسئله‌ای رو داره مطرح میکنه که میتونه مسئله روز جهان باشه، یعنی در هر نقطه از دنیا به ویژه در مناطقی که حالا دیگه چنین مسائلی و چنین بحران‌هایی هم دارن، این اثر بسیار زنده و قابل لمس به نظر برسه. اینا مباحثی هست که به نظر من به لحاظ ساختاری توی قصه های آقای کالینز اتفاق افتاده و در این حال او مسیر سختی رو طی کرده به لحاظ نوشتن، چون قبل از زن سفیدپوش 4 داستان بلند و 1 مجموعه داستان کوتاه داشته و توی سن 35-36 سالگی که تقریبا میشه گفت سن نزدیک به پختگی هم هست به لحاظ تفکر و شکل گرفتن هر شخصیتی، چنین رمانی رو خلق میکنه و در این حال پختگی او و نبوغ او در این اثر بیشتر ما رو متوجه خودش خواهد کرد.
خیلی ممنونم. اگر اجازه بدید لحظاتی استراحت کوتاهی داشته باشیم، برمیگردیم با سرکار خانم فلاح ادامه میدیم. خب خانم فلاح، شما بفرمایید در مورد ساختار این داستان چی میدونید؟
رمان زنی در ردای سفید ساختار یک دست، منسجم و پیچیده و در هم تنیده ای داره. اگه ساختار رو به یک ساختمان تشبیه بکنیم، ساختمان این رمان عنصری نداره که جنس و شکل متفاوت یا سستی داشته باشه. این رمان به این دلیل که شدیداً طرح محوره، میشه گفت ساختمان و ساختارش شبیه طرح کلیه، اما ملاتی که آجرهای این ساختمان رو به هم دیگه متصل میکنه عناصر داستانی دیگه مثل شخصیت، فضاپردازی، روایت، زمان، دیالوگ ها و صحنه پردازی. تمام این عناصر کمک میکنن ساختمان شکل معماگونه ای پیدا بکنه و مخاطب رو ترغیب بکنه وارد این ساختمان پیچیده و زیبا بشه. و البته نویسنده کاری نمیکنه که مخاطب گیج بشه توی این ساختمان و گم بشه. در نهایت مخاطب راه اصلی رو پیدا میکنه، چون نویسنده هیچ نکته مبهمی رو در این ساختار باقی نمیگذاره. روایت به شیوه سوم شخص و با این حال از شیوه های روایی مختلفی استفاده میکنه، مثل اون نامه هایی که توی جاهای مختلف بهش میشه که روایت کشف بشه، یا حتی واگویه هایی که از والتر جاهای مختلف اینجا توی نمایش میشنویم بهش میشه که اطلاعات به مخاطب داده بشه. و رازهایی که در گذشته وجود داره لزوم بازگشت به گذشته و فلاشبک رو ایجاد میکنه، که این تکنیک در نوع خودش در اون زمانه به نظر میرسه که تکنیک جدیدی بوده باشه. و این عوامل باعث میشه که رمان در زمانه خودش و حتی الان پیچیده و نو باشه. و عامل دیگه‌ای که رمان رو پیچیده می‌کنه اینه که طرح رمان تک هسته‌ای نیست. سرنوشت لورا و والتر هسته اصلی رمانه، اما میشه گفت به طور موازی به گذشته آن کاتریک و گذشته بارون پرداخته میشه و باعث میشه که یک ساختار چند هسته‌ای و پیچیده و در هم تنیده شکل بگیره، زمینه که گذشته و سرنوشت این شخصیت ها هم با همدیگه پیوستگی پیدا میکنن. ساختن یک ساختار که داره این ویژگی های متناقض، یعنی انسجام و پیچیدگی باشه، کار سختیه، چون به نظر میرسه پیچیدگی ما رو ببره به سمت بست و پراکندگی نه انسجام. اما اینجا یک ساختار منسجم داریم که لازمش اینه که منطق داستانی بهش توجه بشه و نویسنده دورنمایی خوبی نسبت به اثر خودش داشته باشه، که به نظر میرسه که این اتفاق افتاده و به خوبی اثر خودش رو دیده و بعد اون رو خلق کرده.
میشه گفت که از تکنیکی فلاشبک داره استفاده میکنه.
بله.
فلاشبکی که حالا توی قرن بیستون بیشتر کارایی و کاربرد داره و زمینه خلق رمان‌های کاملا سیال و بلاز ساختار برهم ریخته رو داره ایجاد میکنه. یا خیر
آشنای زولایان است در زمان خودش.
با این فلاشبک ها موافق هستی؟
بله، چون از جمله چیزایی هستش که باعث میشه که تعلیق ایجاد بشه. و
مثلا اولین رجعت به گذشته اون دفترچه مادر هست یا نه نامه هایی که مادر داره،
حتی پیش از اون هم میشه گفت
خود وجود نامه ها همیشه این بازگشت به گذشته رو
بله.
داره ایجاد میکنه. یا در مراجعه به مادر آن کاتریک که او هم باز به گونه‌ای روایتگر یک گذشته هست.
یه مقدمه‌ای برای این ارجاع به گذشته همیشه ایجاد می‌کنه، مثل اون اخطار اولیه‌ای که آن کچریک درباره بارون میده و بعد این ارجاع به گذشته بارون رو در مراحل بعدی در قسمت‌های بعدی داریم.
یا خود نامه که آن کاتریک برای این دختر می نویسه، اون باز داره از یک گذشته میگه. آره؟
اطلاعاتی از گذشته است.
یا اون بعد وعید هایی که قرار هست به این اتفاق بیفته و به درازا کشیده میشه و ناممکن میشه و حالا اون گذشته رو هی داره برای ما رازآمیزتر میکنه.
بله.
من فکر میکنم خود این ارجاع به گذشته و ابهام میافزاید و خود این ابهام ها باعث میشه که تعلیق بیشتری به اثر داده بشه و اتفاقا این برداشت شما هم یک برداشت درست هست در ساختار یک نمایش رادیویی. خیلی درست این کات ها این ارجاعات شکل گرفته با وجودی که رمان هستد و خورده صفحه هست و احتمالا این چیزی که حالا ازش تنظیم شده خیلی کوتاه شده هست،
ولی شده است.
این چکیده و این خلاصه به درستی چیده شده، یعنی به درستی تکمان درستی هست.
خب اصلا آثار کلاسیک به زعم ما امروزی ها کمی هم زیاده گویی داره آقای آشفته دیگه. من فکر نمی کنم در قرن 21 کسی حاضر باشه که این همه به دیالوگ های که به تعارفات می انجامه بیشترش گوش بده و کمی خسته کننده است. سرعتی که زندگی امروزه داره قطعا تأثیر میذاره روی تمامشون زندگی ما، از جمله سرگرمی و حالا گوش دادن به یک نمایش یا حتی دیدن یک تئاتر. شاید در دوران همین آقای کالینز کسانی بودن که به تئاتر می رفتن، حالا من نمیدونم دقیقا، ولی شاید 3 ساعت هم حاضر بودن در یک سالن تئاتر بنشینن و یک نمایش رو تماشا کنن. اما امروز من فکر نمی کنم که ما نمایشی داشته باشیم که مثلا 3 ساعت 4 ساعت اصلا خود مخاطب کشش نشستن و دیدنش رو داشته باشه.
آخر اون اصلی بوده که رادیو تلویزیون نبوده.
بله.
خود کتاب در کنار روزنامه و هفته نامه جز عناصر چیز بودن دیگه، رسانه‌ای محسوب می‌شدن و بالاخره این فرصت بوده که
بله
آدم‌ها بشینن روزی مثلا به جای که 7 8 ساعت تلویزیون ببینن 7 8 ساعت کتاب بخونن.
یا در زمانه خود ما چرا انقدر دور بریم، در زمان من و شما تلویزیون یک ساعتی داشت، راست یک ساعتی برنامه‌اش تموم می‌شد و خب تنها سرگرمی ما خواندن کتاب بود. و من یادم میاد که دختر جوانی که بودم کتاب‌های 1000 صفحه‌ای و نمیدونم 500 صفحه‌ای می‌خوندم. الان به هر جوانی بگی که مثلا بشین 10 جلد کتاب بخون یا مثلا 1000 صفحه کتاب بخون، انگار که کار شاقی قرار انجام بده. ولی در زمان ما برای ما خیلی هم لذت بخش بود.
بله، یعنی عصر ماهواره است و هزارها شبکه تلویزیونی،
هزاران سرگرمی وجود داره.
بغیر از تلویزیون هم و اینترنت و این چیزا بالاخره زمینه‌های دیگری
و سرعت هم چاشنی شده. بنابراین من فکر می‌کنم که این همه زیاده‌گویی اصلا نیاز نبود برای اینکه ما بتونیم در یک چند شبی بتونیم به سرانجامی برسونیم این نمایش رو.
در حال این چکیده درستی هست، یعنی دارم میگم به لحاظ پرداخت آره، اون ارجاعات به موقع است، اون ارجاع به گذشته ها که ابهام رو گسترده تر میکنه، راز و رمز رو گسترده تر میکنه، به درستی داره اتفاق میفته.
خیلی ممنونم، متشکرم از حضورتون در برنامه. انشالله در شبهای آتی باز هم در خدمت شما دو عزیز خواهیم بود. سه‌شنبه شب نیز ما رو همراهی کنید. شماره پیامکی 30075 همچنان دریافت کننده نظرات شما عزیزان است. شب خوش.
به نام خداوند لطیف و مهربان، خالق نگاه‌های زیبای شما به زندگی. سلام به همراهان محترم رادیو نمایش، شب بخیر. خوش آمدین به بخش شبانگاهی برنامه‌های این شبکه. تا ساعت 6 بامداد با شما هستیم با آرزوی سلامتی و آرامش و آسودگی خاطر برای همتون. این لحظه دعوت میکنم شنونده نمایش کودک آندلوسی باشید. قسمت سومش به شما تقدیم میشه به مدت حدود 25 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکنند
کودک آندلوسی، نویسنده علی عباسی، با شرکت هنرمندان محمد عمرانی، مهین فردنوا، مینو جبارزاده، منا صفی، راضیه مومیوند، سینا نیکوکار، میر طاهر مظلومی، صفا آقاجانی، احمد لشینی، رامین پور ایمان، محمد پور حسن، اکبر ملایی، مهدی نمینی مقدم، عباس توفیقی. کارگردان مجید حمزه. گوینده امیر فرهان‌نیا. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده مهتاب امینی. قسمت سوم.
سلام شنوندگان قصه های رادیو. در قسمت های قبل نمایش کودک آندلوسی شنیدید که داوید پسر 10 ساله با پدر و مادرش که مسلمان هستن در آندلوس زندگی میکنه، جایی که مسلمان بودن جرمه و در صورت اثبات اون به قتل میرسن. قانت پدر داوید در اتاقی که درش همیشه بسته است و فقط موقع عبادت و نماز خوندن باز میشه، داوید رو کنجکاو کرده و همیشه سوال داره که این اتاق چیه و چرا اجازه نداره وارد اون بشه. شاتی برادر قانت برادرش رو از خطرات و لو رفتن اتاق آگاه میکنه و ناراحته که چرا با داوید صحبت نمیکنه و رابطه خوبی با اون نداره. روبی مادر داوید برعکس پدر با داوید رابطه خوبی داره، ولی همیشه در مقابل سوال پسرک در مورد اتاق پنهان سکوت میکنه. داوید 2 همکلاسی داره که سایان پدرش مسلمان و مادرش چند سال پیش به دلیل مسلمان بودن و عبادت شهید شده. ولی اونیک پدری مسیحی داره که در دیوان تفتیش کار میکنه و شدیداً به دنبال دستگیری مسلمان هاست. داوید که نمیدونه پدر و مادرش مسلمان هستن، چند بار به کلیسا میره و این موضوع باعث ناراحتی و رنج قانت پدرش میشه. آقای ساوز و خانم مانت پدر و مادر اونیک هستن که با همدیگه مشکل دارن و مانت میگه چرا داوید رو مورد بازجویی قرار داده، از رو سوالات خانوادگی و خصوصی میکنه. یه روز که خانواده ها برای تفریح به خارج از شهر میرن، قانت و شوبر پدر سایون مخفیانه در مورد اسلام و مسلمان بودن صحبت میکنه و قانت به دلیل مسلمان بودنش ناراحت از این که آقای ساوز در کار خانواده او دخالت میکنه. روبی مادر داوید فرزندی رو به دنیا میاره و قانت از ترس اینکه دیگران مطلع بشن همسرش رو به خونه میاره، اما ناگهان در خونه رو میزنن و کشیش برای غسل تعمید وارد اون خونه میشه که میفهمه اونها مسیحی نیستن. سکوت میکنه، از خونه خارج میشه. او با دیدن ساوز میگه کارش رو انجام داده، در حالی که هیچ عملی انجام نشده. و حالا گوش میکنیم به ادامه این ماجرا.
کشیش مرد خوبیه، با ایمانه.
بله، ولی توی اون شرایط واقعا نمیدونستم چی کار میتونم بکنم.
خبرهای جدیدی شنیدم.
چی؟
میدونی که تفتیشات دوباره شروع شده؟
بازم دنبال مسلمونان؟
منه.
چطور فهمیدی؟
یکی از دوستامو دیروز گرفتم.
دوباره میخوان وحشیانه مسلمونا رو از بین ببرن؟
راجع به حرفان فکر کردیم.
آره، ولی هنوز به نتیجه نرسید.
چرا با داوید همه چیزو در میون نذاشتیم؟
این مدت سرم خیلی شلوغ بود.
برادر، داری بهونه میاری.
تو چه اصراری به این کار داری؟
به خاطر خودت.
بالاخره که داوید میفهمه.
از زبون خودت بشنوه بهتره تا یه اتفاقی بیفته.
شاتی، تو تا 20 سالگی زیر دست من بزرگ شدی.
بله، تو جای بابا رو برام پر کردی.
من معنی حرفاتو حتی نگاهاتو میفهمم. رو راست بگو، چرا اصرار به این کار داری؟
همینطوری.
واقعیتو بگو، فقط همین رو میخوام بشنوم.
خب، حرف من اینه که به اطرافیانم نمیشه اطمینان کرد.
منظورت شخص خاصیه، درسته؟
بله درسته.
و اون فرد کیه؟
پدر اونیک، ساوز.
کی؟
درست شنیدی، ساوز.
پس حدثم درست بود.
برای همینه که اینقدر نگرانتم. اگه داوید صداش در بیاد چی؟
فکر میکنی بتونه حرفامو درک کنه؟
حتما میتونه. حداقل آگاهی بهش بده که هر جایی صداش در نیاد. کیه؟
یادم رفت بگم. امروز یه دوست به دیدنمون میاد.
من میشناسمش.
یه مسلمونه. بفرمایید.
سلام آقای قانت.
سلام برادر، بفرمایید، خوش اومد.
سلام.
سلام
شاتی. ایشون آقای شوبرن، شاتی برادر کوچیکمه و صمیمی‌ترین یار.
چقدر خوب که هر دو مسلمون هستین و همدیگر رو دارین.
متاسفانه شاتی خبر نه چندان خوشایندی رو بهم داد.
چیزی شده؟
بله، پدر اونیک، آقای ساوز، مأمور دیوان تفتیشه.
وای خدای من، از این بدتر نمیشد.
درسته، حواسمونو باید بیشتر جمع کنیم.
ازتون خواهش میکنم مواظب همه چیز باشین، به خصوص بچه ها.
باید آگاهشون کنیم.
ساوز هر وقت منو میبینه راجب کلیسا رفتن میپرسه.
یعنی بو برده؟
نمیدونم.
چرا حفظ ظاهر نمیکنید؟
یعنی چی؟
خب میتونین گاهی به کلیسا برین.
برای چی باید این کارو بکنیم؟
برای اینکه حداقل یه بار هم که شده ساوز اونجا ببینتتون.
کلیسا رفتن یعنی ترسیدن از هویت خودمون.
به نظر من بد فکری نیست.
من 100% مخالفم.
چرا آخه؟
چون این کار بی‌معنیه.
مگه خدا من کرده که یه مسلمان به کلیسا؟
نه، تازه این کار برای حفظ جون خودت و خانواده‌ته.
به خدا دیگه تکلیفمو نمیدونم.
یه بار بهت گفتم یا باید از این سرزمین بری یا باهاشون مدارا کنی تا شناسایی نشی.
حق با شاتیه. وای فراموش کردم، سایون از مدرسه میاد.
هنوز نیومده میخوای بری؟
سایون دوست داره وقتی از مدرسه میاد من خونه باشم. با یه جور مادرشو بکشن دیگه.
خدا رحمتش کنه.
راه خروج و بلدم. هر چه زودتر دوباره میبینمتون. خداحافظ.
خداحافظ.
امیدوارم این ملاقات زود به زود باشه. خدا نگهدار.
مرد خوبیه.
آره، ولی خیلی سخته بیمادری سایان.
سرنوشت هر آدمی یه جوره دیگه.
حرفت درسته، ولی گاهی
ها؟ چه خبره؟ بیا بریم. بریم.
گناهی ندارم.
آکی
چی شده؟
دخالت نکنید. برید تو خونه‌تون. زود باشید.
آخه چرا می‌خوام ببرینش؟
مسلمونه، می‌فهمی؟ ببینم. شما هم دیگه رو می‌شناسید؟
چی شما برید تو خونه عجله کنید. بچه ها شما برید تو خونه
برید دنبالش.
اینا دیگه کی بودن؟
پناه بر خدا، جلوی چشمای بچهش بردنش.
صدای اون ماموری که صورتش رو پوشونده بود آشنا نبود؟
اونی که تو کارسکه نشسته
بود؟ آره؟
نمیدونم،
ولی من مطمئنم که
برادر تو رو خدا حواست به خودت باشه.
سافرز بود، اشتباه نمیکنم.
نمیدونم چی بگم، الان باید مواظب سایون باشین.
خدایا خودت به خیر کن.
شب خواب بابامو میبینم.
به زودی ازش خبر میرسه.
الان دو ماهی که بردنش.
قانه تو شاتی هر روز به دیوان تفتیش میرن، ولی
ولی خبری ازش نیست. میدونم
تو باید سب داشته باشی سایا.
بدارم تنها امیدم، تو خیلی تنها شدم.
ولی ما کنارتیم عزیزم.
ممنون خاله رو بی. ولی ولی دلم برای بابام تنگ شده.
سایا
راست میگه ماما، منم گاهی دلتنگ پدرم میشم.
تو که پدرت کنارته، قدرشو بدون.
آره ولی صمیمیت شما رو نداری.
داوید پدرت عاشقته.
منم همینطور.
پس حرف حساب چیه؟
حرفم اینه که دوست دارم پدرم با هم حرف بزنه، با هم بریم بیرون، به هم اهمیت بده.
حق میدم بهت.
ببین پسرم، هر کس یه جوره. پدرت خیلی گرفتار کارشه.
کارش توی اون اتاقه هست؟
خب شاید
برای همینم نمیذاره من برم اونجا. نه؟
آره.
خب پس یعنی منو مزاحم کارش میبینه.
نه عزیزم اصلا اینطوری نه.
چرا؟ به نظر میرسه من زیادیم برش.
بهتره من برم یه کمی بازی کنم.
مراقب باش. فکر نمی‌کنی این حرف و جاش جلوی سایه
هست؟ بله میدونم، ولی
پس چرا ادامه میدی؟
چون از این پنهانکاری خسته شدم ماما.
چیزی برای پنهان کردن وجود نداره.
چرا همیشه در اون اتاق قفله؟ چرا پدر سعی میکنه چیزی رو از من قایم کنه؟
این تصورات توه عزیزم. تا حالا به کلیسا رفتی؟
نه. خب معلومه که نه.
تو که تا حالا هرگز دروغ نگفته بودی.
الانم نمیگم.
تو چشمای من نگاه کن و بگو که نرفتی.
من برم الان با سایون بازی کنم.
پس حتما رفتی کلیسا، وگرنه از زیر جواب دادن در نمیرفتی.
خب اگه بگم رفتم چی میشه؟
هیچی.
یعنی دوام نمی کنی؟
نه هرگز. فقط میخوام بدونم چی شد که تصمیم گرفتی به اونجا بری؟
توی کتاب مقدس خیلی از کلیسا نام برده شده.
به همین دلیل میری؟
اونجا رو دوست دارم. البته همیشه برام جای سواله که چرا شماها نمیای.
مگه کسی ازت سوالی کرده؟
پدر اونی که همیشه میپرسه، ولی من هیچ وقت جوابی ندارم.
خب گاهی گرفتاری های زندگی نمیذاره.
ولی معلم ما میگه روزای یک شنبه باید هر کاری رو بذارین کنار رو به عبادت بپردازیم.
معلمت درست گفته عزیزم.
پس شما چرا اینطوری نیستی؟
خب چون تا الان من باردار بودم و رفت آمد برام سخت بود.
نیومدنتون به اون اتاق ربط داره؟
داوید تو چه تصوری از اون اتاق داری؟
تا حالا خیلی راجبش فکر کردم.
به نتیجه هم رسیدی؟
گاهی فکر میکنم اونجا پر از عتیقه و چیزای گرون قیمته.
چرا همچین فکری کردی؟
خب چون درش همیشه قفله.
مگه هر جا که درش قفله پر از عتیقه و پوله؟
تو کتاب داستانه که اینطوریه.
نه عزیزم، بعدن میفهمی که تصوراتت اشتباهه.
یعنی هیچ خبر از سکه و پول نیست؟
معلومه که نه. تا حالا به زندگیمون دقت کردی؟
از چه نظر؟
ما پول داریم؟
نه.
خب اگه اونطوری بود که